بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و احتنا لمختلف فیه من الحق به اذنه که نکه تحدی من تشاء الى صراط مستقیم. من تبریک عرض میکنم مناسبت امروز را محضر بینندگان و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از نمایندگی محترم ولی فقیه در حج و زیارت که این فرصت رو برای حقیر ایجاد کردم. از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا نفا بهره بردیم. همان گونه که اعلان فرمودند، موضوع بحث کوتاه من مفاهیم و تفسیر زیارتنامه امام حسن علیه السلامه. یعنی چه مفاهیمی در زیارت امام به کار رفته و تفسیر اون مفاهیم چیه؟ من نمیدونم این موضوع را ابتدا چه کسی پیشنهاد داده و به ذهن کی خورده، ولی هر کس بوده یا هر گروهی بوده به گمان بنده موضوع خوبی رو انتخاب کردن. جای گفتگو داره، مخصوصا وقتی مخاطبان روحانیون و فرهیختگان باشند. من مقدمتا عرض میکنم منابع معرفتی ما نسبت به اهل بیت، اهل بیت که عرض میکنم اهل بیت نبوت که خود پیامبر رو هم شامل میشه، ما یک اهل بیت نبی داریم که شامل پیغمبر نمیشه، میشه اهل بیت نبی. اما گاهی در تعابیر هست اهل بیت نبوت که خود پیامبر رو هم شامل میشه. منظور من از اهل بیت که میگم منابع معرفتی ما نسبت به اهل بیت، یعنی اهل بیت نبوت، یعنی خود پیامبر، صدیقه طاهره و حضرات امامان معصوم، 12 امام. منابع معرفتی ما 5 تاست. یک، از طریق سیره، یعنی مثلا ما میخوام امام حسن رو علیه السلام بشناسیم، بیام سیره شناسی کنیم، عمل امام رو و گفتار امام رو محور کار خودمون قرار بدیم. راه دوم، آثار وجودی اون شخصیت. مثلا میخوایم راجع به امام حسن تحقیق کنیم، ببینیم ایشون چه آثاری داشتن، حضرت زهرا چه آثاری داشتن بعد از خودشون. دیگه کار به گفتار و رفتار نداریم. مثلا فرزندانی که از ایشون باقی مانده، خانواده‌ای که مانده، اگر مثل امام سجاد کتابی مانده، از این طریق، یعنی از طریق آثار وجودی آنها راه پیدا کنیم به اون شخصیت. راه سوم، کلمات خودی هاست. من تعبیر کردم به خودی ها. مثلا خدای متعال راجع به اهل بیت نبوت در سوره احزاب چی میفرماید؟ راجع به امام حسن پیامبر عظیم الشان چی فرمودند؟ راه چهارم، کلمات مخالفان و غیر خودی ها. به عنوان مثال، شما کافیه راجع به زندگی امام حسن به صحیح بخاری مراجعه کنید، اونجایی که بابی رو باز میکنه آقای بخاری، باب مناقب امام حسن و حسین، و بعد از مالک ابن انس حدیث نقل میکنه، لم یکن احدون اشبه به نبی صلی الله علیه و آله من الحسن ابن علی. یا ابن ماجه قزوینی سنی باز در بابی که مربوط به امام حسن و امام حسین میشه، در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 51 حدیث 143 نقل میکند که رسول خدا فرمودند: من احب الحسن و الحسین فقط احب بنی و من ابغضهما فقط ابغضنی. درسته البته حدیث از پیامبره، ولی از منابعی است که خب در مقایسه با شیعه ما غیر خودی حساب میکنیم، گرچه در جامعه اسلامی خودی به حساب میاد. راه پنجم زیارتنامه هاست که کمتر باید عرض کنم مورد توجه واقع شده. این که عرض کردم موضوع خوبی است، حالا به ذهن هر که رسیده، از این جهت که گویا داره یه دریچه ای رو باز میکنه به ذهن باحثان، محققان، فرهیختگان که معرفت خودشون رو نسبت به اهل بیت از طریق زیارتنامه ها به دست بیارند. پس این مقدمه من باشه، به عنوان مقدمه عرض کردم منابع معرفتی ما میتونه 5 چیز باشه: سیره اونها، آثار وجودی اونها، کلمات خودی ها، کلمات غیر خودی ها و زیارتنامه ها. مشخصه که مورد بحث امروز من راه پنجمه. ما میخوام یه مقداری از طریق زیارتنامه بریم خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام. خب این یه مقدمه دوم. حالا دیگه داریم نزدیک میشیم به ذیل مقدمه اصل بحث. میدانید ما زیارتنامه هایی که داریم گاه عام و گاهی خاصه. مثلا یکی از زیارتنامه های معتبر و متقن و احساس میکنیم ما مورد عنایت اهل بیت زیارت جامعه است. در زیارت جامعه شما زائر 272 صفت برای اهل بیت نبوت بیان میکنید، که اهل بیت نبوت رو هم بیان کردم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، از اینجا شروع میشه 272 صفت. البته اینم عرض کنم سلیقه ها گاهی فرق میکنه. بنده مثلا با دقتی که کردم و گاهی مکررها رو حذف کردم به عدد 272 رسیدم. حالا یک کسی بشماره 270 بشه، یک کسی بشماره 275 بشه، نباید تخته کنیم بگیم که پس کدام درسته. یه مقداری سلیقه دخالت داره. این کار رو خودتون، شما روحانیون، معززین، مکرمین انجام بدید، حس میکنید که بنده چه عرض میکنم. حالا ما همین عدد رو فرض میکنیم، 272 صفت ما در این زیارت به اهل بیت نثار میکنیم، بیان میکنیم. زیارت هم نه غلو درش هست نه تقصیر. ما بین این سه جریانی که نسبت به اهل بیت داریم، جریان غلو، جریان تقصیر و کوتاهی و جریان اعتدال، جریان صحیح، خب زیارت جامعه جریان سومه. از امام حادث این رو عرض کردم چون گاهی برخی از کسانی که باید اظهار تأسف کنیم که چرا اینجوری حرف میزنن، چرا به اینجا رسیدن، چرا داره ختم کارشون به اینجاها میرسه، چه مطرح کردن زیارت جامعه مرامنامه شیعه غالی است. که من در نامه‌ای که به اون شخص داشتم گفتم محور رو شما چی قرار دادی که به این نتیجه رسیدی که زیارتنامه شیعه غالیست؟ نه، شیعه معتدل، شیعه تربیت شده مکتب اهل بیت، منتها خب البته جای بحث و گفتگو داره، باید بحث بشه. خب ببینید در زیارت جامعه ما وقتی 272 صفت برای اهل بیت نبوت بیان میکنیم، خب شامل امام حسن هم میشه، چون یکی از مصادیق قطعی اهل بیت نبوت به اعتراف شیعه و سنی، تکرار میکنم، به اعتراف شیعه و سنی یعنی همه فرقه های مسلمین، امام حسن مجتبی علیه السلامه. خب این یک راه. اما گاهی زیارت های خاصی که ائمه دارن، از جمله امام حسن مجتبی علیه السلام، و من دوست دارم در این تتمه وقتی که باقی مانده برام رو همین محور، یعنی زیارت خاص، صحبت کنم. حالا اگر بزرگواری علاقمنده که زیارت جامعه رو مثلا محور قرار بده، و چقدر خوبه، من چون پرسیدم فرمودن که روحانیون حج و کاروان ها هستن، حضور دارن، طبیعتاً عموماً بزرگواران فرهیخته، اهل قلم، اهل بیان، اگر کسی برداره و فقراتی، ببینید من نمیگم، چون یک کار یک نفر نیست، کار یک پایان نامه یا یک تحقیق یا یک مقاله نیست، یه پروژه بزرگی میتونه باشه که کسی برداره و فقرات معینی از زیارت جامعه را تفسیر کنه، بیان کنه. البته بزرگان ما در گذشته این کار رو کردن، اگر جستجو کنید، سرچ کنید، میبینید کاری که انجام شده. ولی این کارها هر 10 سال 20 سال یک بار باید تجدید بشه. نگیم 80 سال قبل، 130 سال قبل فلان عالم نوشت. خب نوشت بسیار خوب، اما با ادبیات روز، با واقعیت‌های امروز، با تطبیقات معاصر، با جریان شناسی‌های اطراف، زمینه کار فراوانه. یعنی راحت بهتون عرض بکنم 10 ها پایان نامه، 100 ها مقاله و 10 ها تحقیق و کتاب میتونه از درون زیارت جامعه بیاد بیرون. البته مقوله به تشکیک هم هست، حالا ممکنه کسی خلاصه ای از کل زیارت جامعه رو در 400-500 صفحه بیاره، اشکال نداره، اما کسی بخواد بحث کنه با اون شکلی که عرض کردم، طبیعتاً کار بزرگی خواهد بود و موضوع خوبی است برای کسانی که دوست دارن کار بکنن. خب در زیارت خاص حضرت متمرکز بشیم. باقی مانده وقت رو کجا بریم؟ کدام زیارت رو انتخاب کنیم؟ زیارتی را جناب هاشم عباس قمی نقل میکنه در روز دوشنبه، حالا با سندی که اونجا ارائه میده مراجعه کنید. در اون زیارتنامه ما 24 صفت، 24 مفهوم، بخش اول بحث ما مفاهیم و تفسیر این مفاهیم، 24 صفت هست. البته نرید بشمارید، باز قبلش صفاتی هست، اونا دیگه در واقع به عنوان صفت خاص حضرت ما بیان نمی کنیم. مثلا یبن رسول رب العالمین، یبن امیر المومنی، یبن فاطمت الزهرا، من اینا رو حساب نکردم. از اونجایی که سلام میگیم به حضرت و میگیم السلام علیکه یا حبیب الله، صفوت الله، امین الله، حجت الله، نور الله، صراط الله، بیان حکم الله، ناصر دین الله، السید، الزکی، البر، الوفی، القائم، الامین، العالم بالتعویل، الهادی، المهدی، الطاهر، التقی، النقی، الحق، الحقیق، الشهید، الصدیق. 24 صفت از امام حسن علیه السلام در اینجا آمده. خب اگر خواسته باشیم اینها رو مورد مورد بررسی کنیم، خیال شما راحت باشه که ساعتها وقت میخواد. خب حبیب الله، اصلا حبیب الله یعنی چه؟ راه رسیدن به این مقام چیه؟ آثار حبیب الله شدن چیه؟ مراتب حبیب الله چیه؟ و آسیب شناسی حبیب الله، یعنی که انسان مواظبت نکنه ممکنه از این صفت بره بیرون، از این مرتبت بره بیرون. خب تصور کنه کسی بخواد اینا رو بحث بکنه. اما اگر اجازه بدید، چون باز این صفات ما در مورد سایر اهل بیت هم به کار میبریم، اما برخی از تعابیر هست که شاید سالهاست فکر منو مشغول کرده، انتخابم کردم سه تا عنوان از این 24 تا عنوان. السلام علیک یا بیان حکم الله، این یه مورد. ایها العالم به تعویل، ایها الحق الحقیق. حالا حق حقیق رو در واقع دو تا حساب کنیم مجموعا میشه چهار تا، حق حقیق رو یکی حساب کنیم میشه سه تا. همه اهل بیت بیان حکم الله هم، ولی بررسی کنید ببینید ما به این امام علیه السلام میرسیم این تعبیر رو به کار میبریم، بیان حکم الله. خب در یه نگاه اول مثل خیلی از عالمان، عالمان هم مبین حکم الله هستن، اینجا بیان مصدر وزنن، مثلا اسم الفاعل معنن، یعنی مبین حکم الله، یا حتی بگیم مبین حکم الله، بیان شده تجسم که میشه اسم مفعول. قاعدتا بگیم مصدر وزنن اسم الفاعل معنن. شما در اینجا یعنی ظاهر به امامش میگه شما بیان حکم اللهید. شما این رو عزیزان فریختگان در جریان عامی قرار بدید که امام حسن ایجاد کرده بودن و حتی سایر ائمه، یعنی ما به یه جریانی برمیخوریم مقابل رهایی، من بعضی تعابیر تند عرض بکنم، مقابل ابتذالی که اون زمان رخ داده بود، یعنی اختیار رفته بود، اندیشه اختیار جبر جاشو گرفته بود، اندیشه توحید رفته بود، تشبیه و تجسیم جاش رو گرفته بود، فقه پیامبر رفته بود و فقه قیاس و بدتر از قیاس آمده بود، اهل بیت عهده‌دار بیان حکم الله شدن. در اون روایتی که خیلی معروفه که شخصی در خرابه دستگیر شد، چاقو دستش بود، خونالود بود، یک جنازه هم دیده شد که تقریبا همه گفتن بله ایشون قاتله. وقتی آوردن پیش آقا امیرالمومنین علیه السلام گفت بله من کشتم، حالا دیگه هر کار میخواد بکنید. در همین هین یه شخصی وارد شد گفت که ایشون اقرار بی خود کرده، من این شخص رو کشتم. به اون شخص اول که چاقو دستش بود و اقرار کرده بود گفتن شما چرا اقرار کردی؟ خب اگه نکشته بودی؟ گفت که به نظر شما من میتونستم اقرار نکنم؟ منو در خرابه دستگیر کردید، چاقو دستمه، چاقو خونالوده، جنازه بغل دست منه، اگر اعتراف نمیکنم فقط یه کتک مفتی میخوردم، برای اینکه کتک نخورم حالا اعدام میشم هرچه میشم، لااقل اعتراف کنم کتک رو نخورم، من که بناس اعدام بشم یه کتک رو نخورم، چاره ای نداشتم، وگرنه حقشو بخواد من گوسفندی کشته بودم آمدم تو خرابه دستشویی کنم، برای که این صحنه پیش آمد. امیرالمؤمنین خب برای امیرالمؤمنین که قضاوت کاری نداره، فرمودن که خذو هازین، این دو نفر رو داشته باشید، فاذهبوا بهما الی الحسن. اصلا مثل این که امیرالمؤمنین میخوان این جنبه بیان حکم الله امام حسن علیه السلام جا بیفته، حکومت دست امیرالمؤمنین، زمان امامت امیرالمؤمنین. اما میفرمایند برید پیش حسن و قولوا له ما الحکم فیهما، حکم الهی چیه؟ بردن پیش امام، فقال الحسن علیه السلام، امام فرمود قولوا لامیر المؤمنین، به پدرم به امیر مؤمنان عرض کنید ان کان هازا ذبح زاک فقد احیا هازا، اگر قاتل دوم، شخص دوم واقعا کشته، با اعترافش و اقرارش شخص اول رو زنده کرده. و قد قال الله عز و جل و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا یخلا عنهما و تخرج دیة المذبوح من بیت المال. مرحوم شیخ حرعاملی در جلد از وسائل‌های 20 جلدی در جلد 19 صفحه 107 بیان میکنه. ببینید اون چی که من دنبال این مطلب هستم، البته روایت مورد فتوای بسیاری از فقها هم قرار گرفته، البته بعضی ها مخالفت هایی دارن و بحثو در با عنوان تعارض دو اقرار، که اگر دو اقرار تعارض کنه چه باید کرد، اونجا مطرح کردن. ببینید امام از یک آیه‌ای که به نظر نمیاد مربوط به این واقعه و حادثه باشد، من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، استفاده میکنن و کاری که امیرالمؤمنین میکنن که حواله میدن به امام حسن که شما حکم را بیان کنید، این در واقع تأویل و تفسیر السلام علیک یا بیان حکم الله. حالا موارد دیگه، کلمات دیگه از امام حسن علیه السلام که اونها هم به تعبیری که در زیارت جامعه به کار می‌بریم، آیات الله علیکم. حالا این آیات الله هم میتونه آیات تکوین باشه، هم آیات تدوین و تشریع باشه، همه اینا نزد شماست. خب در مورد امام حسن این تعبیر رو داریم، باز تعبیر داریم العالم و به تعویل. نمیخوام بگم در مورد سایر ائمه نداریم، یعنی اونا هم عالم به تعویلن قطعاً، اما این تعبیر راجع به امام مجتبی به کار رفته. تعویل شاید برخی فکر کنن به معنای تفسیره، میدانید تعویل یعنی تحقق و عینیت یافتن مفاد یک دلیل. مثلا اگر قرآن یک پیشگویی بکنه، این پیشگویی محقق بشه، اون تحقق پیشگویی قرآن مثل ذیل آیه الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض، اونجا اون تحقق خارجی مفاد یک آیه یا حدیث میشه تأویل اون آیه. ما در اینجا عرض میکنیم به امام که شما به تحقق همه مفاد آیات قرآن عالم هستید، چه در آینده رخ میدهد چه وقایی رخ میدهد، شما عالم به تأویل هستید. و بالاخره دارم ساعت رو نگاه میکنم، فرصت داره تمام میشه. الحق الحقیق. ببینید ما در اینجا درسته در خطاب به امام مجتبی میگیم شما حقید، حق خالص، حق حق، یعنی هیچ شائبه شک و تردید و بطلان نداره. اما زائر در این زیارت، یا این که میگه صراط الله از اون 24 تا، یا میگه الهادی المهدی، در واقع داره تعریض میزنه به جریاناتی که بعد از صلح امام حسن رخ داد. شخصی به نام سفیان ابن لیلای همدانی میاد خدمت امام مجتبی. فکر میکنید امام رو به چه صفتی توصیف میکنه؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله، میگه سلام بر تو یا مذل المؤمنین، یا آنچه که مردم قادسیه گفتن مذل عرب ها، یا آنچه که به یکی از صحابه نسبت میدن، من تعمدن نام نمیبرم، خیلی معروف به مقام شهادتم میرسد. حالا به هر حال گاهی بعضی ها اشتباهاتی دارن که تعبیر میکنه سیاه کردی روی مؤمنان رو. ما در این زیارت میگیم این، معذرت میخوام، این مزخرفات نیست، این اباطیل میره کنار. شما روزی که جنگ کردید حق حقیق بودید، صراط الله بودید، هادی بودید، مهدی بودید، و روزی که صلح کردید یا صلحی بر شما تحمیل شد حق حقیق بودید، صراط الله بودید، هادی بودید، مهدی بودید. اگر میماندید به شهادت نمی رسیدید و دوباره جنگ می کردید، ما به شما می گفتیم حق حقیق. با صلح می کردید می گفتیم حق حقیق. شناخت ما نسبت به اهل بیت شناخت مطلقه. چرا؟ ابتدا انسان فکر میکنه، تحقیق میکنه، ولی وقتی پذیرفت به عنوان امامی که کف صفاتش اسمته، بعضی فریختگان فکر نکنن که عالی ترین مراتب اهل بیت اسمته، مرتبه اسمت مرتبه بالایی است، اما برای اهل بیت مرتبه تازه کف شروع میشه، امامت از اسمت شروع میشه، نه به اسمت میرسد و تمام میشه. خب در چنین فضایی اهل بیت هرچه بکنند برای ما حجت. امام مجتبی حق حقیقند، صراط الله هستند، هادی هستند، چه صلح کنند و چه بجنگند و چه در هر حالی که باشند. یه مقداری بزرگان فرهیختگان رو این زیارت ها تأمل کنیم، برای مردم، برای زائران اصلا یک لاین رو باز کنیم، یک فازی رو باز کنیم در مخصوصا کاروان ها، از همین طریق که وقتی زائر ما بقی میره، زائر ما مسجد الحرام میره، مسجد النبی میره، یا حتی زیارت جناب حمزه میره، هر جا میره زیارت ها، قدری این فقراتش براشون بیان بشه. من یه پیشنهاد میدم، آخر صحبتم هست، ای کاش خودم بیشتر عمل میکردم به شما حضرات هم عرض میکردم، ولی چون خودم بیشتر عمل نمیکنم و مثلا قصدم اینه که چیزی رو که عمل نمیکنم عرض نکنم، لااقل هفته یک بار زیارت جامعه رو بخوانیم. هفته یک بار، حالا یه رو 20 دقیقه، از همین الان اگر عمل نمیکردیم قصد کنیم، حالا هر روز هفته، هر ساعت، حتی اگر مریض بودیم، روی تخت بیمارستان بودیم، به هر شکلی بودیم، خوابیده بودیم، نشسته بودیم، با وضو بودیم، بدون وضو بودیم، میخوام کارو آسان کنم که بر خودمون سخت نگیریم، این زیارت رو انشاءالله بخوانیم و برای مردمم بیان کنیم. من مجددا تشکر میکنم از اعزه‌ای که باعث و بانی این نشست محترم بودن، نمایندگی محترم ولی فقیه و سایر بزرگواران و شما بینندگان و شنوندگان گرامی. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اهل بیت معصوم در مورد بقیه معصومین صادر شده، تفاوتش با کلمات خودی ها چیه؟ اونا نمیشه ذیل همون مطرحش کرد؟
ببینید، زیارتنامه ها دو قسم دیگه. زیارتنامه هایی که دارای سند از اهل بیت صادر شده، زیارتنامه هایی که از برخی از بزرگان مخصوصا سید ابن طاووس گاهی زیارت رو انشاء کرده، خب معمولا بزرگان ما دنبال همون زیاراتی میرن که دارای سنده و از اهل بیته، مثل زیارت امین الله، زیارت جامعه، که خب تا اینجور زیارت ها باشه شاید کمتر نوبت به زیارت های دیگه برسه. اما نکته ای که هست اینه که حتی زیارت هایی که گاهی بزرگانی خطاب کردن، ببینید مفاد حقیه، یعنی ممکنه ما سندشو به یک معصوم نرسانیم، اما تصدیقش با تصورش همراهه، تصورش تصدیقش رو میاره. یعنی اینکه مثلا شما به امام مجتبی میگید همین که عرض کردم بیان حکم الله، خب حالا فرضاً که این ثابت هم نشه، این تعبیر از امام صادق امام باقره، اما در مورد امام حسن علیه السلام یه حقیقته. همینطور الطاهر التقی النقی، ولذا اینها رو انسان به قصد اظهار محبت اظهار ارادت بخواند مشکلی نداره. مطالب مطالب حقی صحیح، حالا از معصوم صادر شده باشه یا از غیر معصوم، گرچه خب عرض کردم اولویت با اون چه که از معصوم علیه السلام صادر شده.
پس اون کلمات خودی ها در واقع میشه روایاتی که از ائمه هست به علاوه قرآن.
بله، حالا یا برداشت از روایت بوده، برداشت از سیره ائمه بوده، برداشت از واقعیت های تاریخی بوده، یعنی همه اینا میتونه منبع الهام علما باشه و بزرگان باشه.
متشکرم، خیلی ممنون.
سلام.
حضرت استاد علی دوست در حالا بیاناتی که داشتن نکات خیلی ریز و نکات خوبی رو مطرح کردن. اگر اجازه بفرمایید من یک خلاصه‌ای رو تقدیم بکنم، اگر نیاز به اصلاح داشت خدمتشون هستیم. ایشون منابع معرفتی درباره اهل بیت نبوت رو 5 مورد دونستن: سیره حضرات معصومین علیهم السلام، آثاری که از اون حضرات باقی مونده مثل حالا اهل بیت و خانواده و فرزندان، مثل کتاب‌ها و موارد دیگه، کلمات خودی‌ها در مورد حضرات معصومین، کلمات مخالفان و غیر خودی‌ها در مورد آن حضرات، و زیارتنامه‌هایی که در مورد این بزرگواران هست. زیارتنامه ها را تقسیم کردن به زیارتنامه های عام مثل زیارت جامعه کبیره که در مورد همه ائمه میشه خوند، و زیارتنامه های خاص، و در خصوص موضوع سخنرانیشون به زیارت روز دوشنبه در مورد حضرت امام حسن علیه السلام اشاره کردن که در کتاب شریف مفاتیح الجنان وارد شده. 24 صفت در این زیارت مخصوص امام حسن علیه السلام وجود داره که ایشون به 3 صفتش اشاره کردن: بیان و حکم الله، الحق و الحقیق، و العالم و تعبیر، که مواردش رو فرمودن و شرح مختصری هم در مورد این موارد داشتن. استاد اگر نکته‌ای هست ما بتونیم استفاده بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از حضور حضرت آیت الله علی دوست در جمع خودمون و موارد و مطالب نابی که فهمیدن. انشاءالله که استفاده برده باشیم.